ساعت 7:00 به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا افغانستان را یکی از آسیب پذیرترین کشورهای خوانده که از آفات طبیعی مانند سیلابها و خشکسالی زیاد متاثر است. دفتر هیئت این اتحادیه در افغانستان روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشته که با هزینه مالی اتحادیه اروپا برای کمک به حفاظت از مردم افغانستان و معیشت آنها در برابر سیلابها یک دیوار استنادی در ولایت بدخشان ساخته شده است. این در حالی است که اداره هواشناسی افغانستان دیروز بارانهای شدید و رعد و برق را برای 24 ساعت آینده در مناطق شرقی، مرکزی و جنوب شرقی پیش بینی کرد. نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردک، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اروزگان، هلمند، قندهار و فرا ولایاتی اند که در آنها بارانهای شدید پیش بینی شده است. با گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان، تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در 10 ولایت افغانستان به 41 تن رسیده است. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در 3 حمله جداگانه 3 تن از طالبان را کشته است. این جبهه روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این حملات در ولایات نورستان، لغمان و ننگرهار صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه در این حملات 1 تن از طالبان زخمی شده است. حکومت طالبان هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مرکز روز سه‌شنبه در اعلامیه در توییتر خود گفته که طالبان به طور سیستماتیک حقوق ابتدایی بشری زنان را در زمینه‌های آموزش، آزادی بیان، آزادی تردد و سفر نقض می‌کنند. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان همچنین گفته که نقض آشکار حقوق بشری زنان افغان را محکوم می کند و مایل است که از مدافعان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان حمایت کند. این نهاد از سایر سازمان‌های حقوق بشر نیز خواسته که به مبارزه‌شان برای اعاده حقوق زنان افغان ادامه دهند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی و نقص حقوق زنان و دختران پرداختند. آنها در تازه ترین اقدام آرایشگاه های زنان را مسدود ساختند. طالبان اجازه ندادند که دختران بیش از صنف ششم تحصیل کنند، دروازه های پوهنتون ها را بروی زنان و دختران بستند و از کار زنان در نهادهای غیر دولتی، سازمان ملل متحد و در اکثر ادارات دولتی جلوگیری کردند. نمایندگان حکومت طالبان در آغاز ماه جاری میلادی یک سفر غیر رسمی به اندونزی داشتند. وزارت امور خارجه اندونزی روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که با نمایندگان شماری از کشورها در اندونزی دیدار کردند. سایت خبری نیو عرب دات کام در لندن دیروز گفت که تویکو فیز آسیه، سخنگوی وزارت خارجه اندونزیا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که بر اساس اطلاعات او، نمایندگان طالبان در ارتباط با نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در شهر جاکارتا یک سفر غیر رسمی به این کشور داشتند. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در 14 جولای در توییت گفته بود که یک دیپلمات ارشد حکومت آنها در رأس هیئت به اندونزیا می رود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول اندونزیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقامات ایرانی دیروز خبر دادند که شماری از پیروان دین بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. بهاییان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند و هنوز توسط رژیم آن کشور به رسمیت شناخته نشدند و هرچند گاهی به داشتن ارتباط با اسرائیل متهم می شوند. خبرگزاری فارس به حواله اداره استخبارات ایران گزارش داده که یک گروه از جاسوسان بهائیان در شمال ولایت گیلان دستگیر شدند، اما در مورد تعداد افراد دستگیر شده معلومات داده نشده است. و در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل اسپانیا 2 تن کشته شدند. اداره خدمات کمک و نجات اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در این رویداد در نزدیکی جزیره گران کاناریا بیش از 80 پناهجوی دیگر نجات داده شدند. پیش از این تعداد کشته شدگان یک تن گفته شده بود، اما حالا مسئولان از دو کشته خبر داده گفتند که یک تن آنها زن و دیگر مرد است. 4 تن نیز مجروح شدند و از مفقود شدن کسی گزارش داده نشده است. به گفته مقامات اسپانیایی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 951 پناهجو که قصد داشتند خود را به اسپانیا برسانند در اثر غرق شدن در اقیانوس جانهایشان را از دست دادند. بسیاری از پناهجویان از جمله افغانها تلاش میکنند که از راههای خطرناک خود را به کشورهای اروپایی برسانند. پایان اخبار. هفت و شش دقیقه به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از توقف حمایت خود از 10 شفاخانه دولتی در افغانستان خبر می‌دهد.
این کمک‌ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای فوری ایجاد شده است. هدف اصلی صلیب سرخ این بود که با مقامات اجازه دهد تا خود را سازماندهی کنند.
مخالفت یک عضو سرشناس کنگرس آمریکا با سفر برخی مقامات آمریکایی به افغانستان.
مایک مکار جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در یک نامه به آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور از سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان شدید ابراز نگرانی کرده است.
شکایت برخی اهالی فیروزکو.
ما مردم فقیر و بیچاره که به هر قسمی که بوده اما 1000 افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه وجود داشته.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که حمایت بیش از 25 شفاخانه دولتی در افغانستان را به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف کرده است. این کمیته گفته اما در برخی عرصه‌ها در افغانستان به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد که حوزه زندان‌ها، آب، امنیت اقتصادی و واکنش سریع است. تعداد از مریضان در شفاخانه حفظوی میرویس در قندهار نیز شکایت دارند که مانند گذشته به آنها ادویه مجانی دادن نمی شود، زیرا صلیب سرخ ارسال ادویه به این شفاخانه را متوقف کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ظاهراً به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده شده از محدود ساختن فعالیت‌هایش در افغانستان صحبت کرده است. برخی منابع به رادیو آزادی گفتند پس از آن که مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق طالبان شدند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر کمک‌ها را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان متوقف کرده است. به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، با وصف آن که بسیاری از مؤسسات و نهادها فعالیت‌هایشان را متوقف کردند، ولی این کمیته به ارائه کمک‌های خاص به 25 شفاخانه در افغانستان برای رفع نیازهای عاجل ادامه می‌دهد. پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها موقتی است.
این کمک‌ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای فوری ایجاد شده است. هدف اصلی صلیب سرخ این بود که با مقامات اجازه دهد تا خود را سازماندهی کنند تا مسئولیت‌های خود را به عهده بگیرند. نظر به مشکلات مالی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر جهان با آن مواجه است، بازگشت کامل مسئولیت‌های خدمات سی را به وزارت صحت عامه افغانستان تصریح کرده است. مگر با وجود این، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای کمک‌های خود در افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله توانمندی فیزیکی، زندان‌ها، آب و مسئولیت اقتصادی و واکنش اضطراری و غیره ادامه می‌دهد.
دکتر عبدالمنان کاکل، سخنگوی ریاست صحت عامه قندهار، به رادیو آزادی گفت که بیش از 3 ماه است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر مواد لازم را به بیش از 25 شفاخانه از جمله شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار که این کمیته از آنها حمایت می‌کند متوقف کرده است. خط کمک های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای مریضانی که به غیر از قندهار از سایر ولایات نیز به شفاخانه حوزوی میرویس مراجعه می کنند مشکلات زیاد را ایجاد کرده است.
سیدگل مینوم دید هلمند ولایت از خیم مریضان را وستید.
سیدگل هستم از ولایت هلمند. مریضان خود را به اینجا آوردم. هیچ گونه ادویه و غذا وجود ندارد. همه چیز را با پول شخصی می خریم. پایوازهای هم که هستند حتی پول غذای خود را هم ندارند. ده شب را بدون غذا سپری کردند. قبلا همه خدمات در اینجا فراهم بود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی فشارها بر مؤسسات و نهادهای کمک رسان بین المللی به ویژه پس از اعلام ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد افزایش یافته است. سازمان صحی جهان اخیراً اعلام کرده که در سال 2023 میلادی در افغانستان 17 میلیون و 600 هزار تن که 53% آنها کودکان هستند و مراقبت ها و خدمات صحی نیاز خواهند داشت.
در گزارش شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در شرایط سخت به فعالیت‌هایش ادامه داده، اما حالا به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده شده کمک‌های خود را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان محدود ساخته است. اما برخی منابع به رادیو آزادی گفتند پس از آنکه مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق خود طالبان شدند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌هایش را محدود کرد. همکارم آرش همایون با نظیفه حقپال آگاه امور سیاسی صحبت کرده، نخست پرسیده که آیا طالبان می توانند شفاخانه های افغانستان را بدون کمک های خارجی فعال نگه دارند؟
قطعا بدون کمک های خارجی و بدون دکترها و متخصصین خارجی، حتی در زمان جمهوریت هم ما دیدیم که سهولت ها و شفاخانه ها نمیتونستند که به مردم خدمات را ارائه کنند و بخصوص در شرایط فعلی که یک قشر کثیر از مردم افغانستان و متخصصین و زنا از کشور برآمدند، نظر به اینکه طالبان قیودات که بالاشان وضع کردند و این شفاخانه ها و نهادهای کمک رسانی با قلت پرسنل های مسلکی مواجه است و بدون همکاری و بدون مساعدت های خارجی فعالیت های این نهادها و رساندن کمک ها به مردم تا جایی که ما حدس می زنم ناممکن است و مردم افغانستان از این متاثر خواهد شدن.
خانم اقبال، وزارت اقتصاد طالبان گفته که تا حال 216 نهاد و مؤسسه داخلی و خارجی را منحل کرده. اگر این روند ادامه پیدا کنه، به عقیده شما پروسه خدمات رسانی به مردم چقدر متاثر خواهد شد؟
طبیعی است که منحل کردن مؤسسات داخلی و خارجی به ضرر مردم افغانستان است، چون در داخل دستگاه قدرت طالبان ظرفیت مسلکی وجود نداره و همچنان پول وجود نداره که بر مردم مساعدت شوه و نه تنها که وجود نداره، همچنان نیت هم وجود نداره که بر مردم کمک کنند. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه، مردم افغانستان به اندازه کثیر از این متاثر می شوند، به خصوص ما که می بینیم گزارش ها می رسانه که مردم تا چه حد زیر حد فقر قرار دارند و بالای مساعدت ها و کمک های مؤسسات اتکا دارند. بنابراین تبعات وخیمی بر مردم خواهد داشت.
خانم اقبال، چرا طالبان می خواهند بر سازمان ها و نهادهای خارجی و بین المللی تسلط و کنترل کامل داشته باشند؟
دلایل متعدد میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش ایست که از این طریق میخواهد طالبا بالای نهادهای خارجی و بین المللی کنترل داشته باشه و سایه فعالیتشان محدود بسازه تا ای که یک عالی فشار باشه بالای جهان، بالای دنیا. و از طرف دیگه ممکن یکی از دیگه دلایلش ای باشه که قطع کنن وزارت نهادهای بین المللی را در افغانستان تا اینا از نظامی که اینا حاکم کردن، از دیکتاتوری که حاکم کردن، هر ظلم را که بالای مردم افغانستان روا بدارن، کسی نباشه که ایره نظارت کنه و کسی نباشه که ایره مستند کنه.
نظیفه حقپال آگاه امور سیاسی درباره نحوه خدمات صحی در حکومت طالبان و امکان ادامه آن بدون کمک مؤسسات بین المللی ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا با سفر مقام‌های آمریکایی به افغانستان به شدت ابراز مخالفت کرده است. وی در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با آنکه در مورد سفر مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتر نداده، اما این سفرها را به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. از سوی دیگر برخی از آگاهان با اشاره به اظهارات این مقام آمریکایی گفتند که ممکن آمریکا با طالبان روابط استخباراتی داشته باشد، اما افزودند که روابط دیپلماتیک با توجه به عملکرد طالبان یک کار ناممکن معلوم می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مایک مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور از سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وی در این نامه سفرهای مقامات آمریکایی را به افغانستان به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. مایک مکال با آنکه در این نامه به وزیر خارجه آمریکا درباره این سفرها جزئیات نداده، اما گفته است که رفتار طالبان با وجود تعامل با آمریکا پس از گرفتن قدرت در افغانستان بدتر شده است. آقای مکال در بخشی از نامه خود نوشته است: امروز آنان با گروگانگیری امریکایی ها ادامه می دهند. تلاش ها برای کمک های بشری را گدوت ساختند. مقام های گروه القاعده را به پست های حکومتی تعیین می کنند و قوانین سختگیرانه را بر دختران و زنان تطبیق می کنند. از جمله این که دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. امریکا برابری جامعه جهانی باید خواهان اصلاحات شود، نه عادی سازی رژیم طالبان. مایک مکال در ادامه نامه نوشته است که پس از بیرون شدن ویرانگری ایالات متحده امریکا از افغانستان، مقام های حکومت امریکا به این کشور سفر نمی کردند و به جای آن هر هفته با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات می کردند. به گفته او این نشست های هفتوار تعامل بیش از نیاز میان امریکا و طالبان را فراهم کرد. و افزوده که اما اخیرا سفر مقامات وزارت خارجه آمریکا به افغانستان آغاز شده که به گفته او براوند عادی سازی رژیم طالبان کمک میکند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود نوشته است که به دلیل حمایت فعال طالبان از القاعده و سرکوب بی‌رحمانه دختران و اقلیت‌ها سویانان، حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته او سفر کردن به خاطر ملاقات با طالبان به افغانستان به حکومت کنونی آنان مشروعیت خواهد داد. در همین حال عمر داوودزی، یکی از مقامات حکومت پیشین جمهوریت و فعال سیاسی، میگوید ممکن آمریکا با طالبان روابط استخباراتی داشته باشد، اما با توجه به عملکرد طالبان روابط دیپلماتیک یک مسئله دور از واقعیت معلوم می‌شود. آقای داوودزی به روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت:
اگر روابط استخباراتی داشته باشند این در حساب نیست، به خاطر که هر مملکت این کار را می کند، اما به فکر من روابط دیپلماتیک در هیچ سطح وجود ندارد، نه تنها این که امریکا بلکه تمام اروپا و کشورهای عضو ناتو حکومت ها یک نوع تحت فشار قرار دارند تا سطح تعاملشان با طالبان را پایین تر کنند، به خاطر که اخیرا اقدامات غیر مسئولانه می کنند و بیانات غیر مسئولانه می دهند.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره سفر مقامات آمریکایی به افغانستان پاسخ ندادند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این بارها خواهان تعامل خوب با آمریکا و دیگر کشورها شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا دیروز در حال از پرداخت 1.5 میلیون یورو کمک برای اعمار زیربناها در اوکراین خبر داد که از حملات هوایی تازه روسیه بر مناطق مختلف اوکراین از جمله بر ذخایر غلات این کشور گزارش داده شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اورسولا وان دیر لن رئیس کمیسیون اروپا در تویتر خود نوشته که این اتحادیه روز سه‌شنبه 25 جولای 1.5 میلیارد یورو معادل 1.66 میلیارد دلار را برای کمک به کارکردهای دولت و تعمیر زیربناها به اوکراین پرداخت کرده. ورله نوئس سخنگوی کمیسیون اروپا نیز روز سه‌شنبه در نشست خبری این کمیسیون در بروکسل از پرداخت این بسته به حیث یک کمک بزرگ مالی به اوکراین خبر داد.
Today we are providing another 1.5 billion.
امروز ما 1.5 میلیارد یوروی دیگر را به اوکراین ارائه می‌کنیم که ششمین پرداخت تحت بسته کمک مالی بزرگ پلاس برای اوکراین به ارزش 18 میلیارد یورو معادل 19.8 میلیارد دلار برای سال جاری است. تاکنون بر اساس این بسته اوکراین 10.5 میلیارد یورو معادل 11.6 میلیارد دلار دریافت کرده است.
10.5 billion under this package.
در این حال ریشی ساناک صدر اعظم بریتانیا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در اوایل روز سه‌شنبه در یک صحبت تلفنی در مورد چگونگی تضمین جریان غلات اوکراین صحبت نموده روی اهمیت صادرات غلات اوکراین و بازارهای بین المللی تاکید کردند. در اعلامیه دفتر صدر اعظم بریتانیا از قول ریشی ساناک گفته شده که لندن در همکاری نزدیک با انقره برای احیای توافقنامه صادرات غلات از طریق بهیره سیاد تلاش میکند. آقای سوناک گفته که بریتانیا ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد و به تلاش‌ها برای محکوم ساختن عملکرد روسیه در این زمینه ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا در حال پرداخت 1.5 میلیارد یورو کمک برای اعمار زیربناها در اوکراین را اعلام کرد که از حملات هوایی تازه روسیه به شهر بندری اودسا و کیف پایتخت اوکراین خبر داده شده است. در روزهای اخیر حملات نیروهای روسیه تأسیسات صادرات مواد غذایی اوکراین از جمله بنادر دانیوب در نزدیک سرحد با رومانیا که عضویت ناتو را دارد هدف قرار داده است. کرملین در هفته گذشته توافقنامه دهلیز بهیره سیاه که به میانجیگری سازمان ملل متحد حاصل شده بود را تمدید نکرد. این توافقنامه زمینه ارسال مصون غلات اوکراین را فراهم می‌کرد. کیف مسکو را به هدف قرار دادن ذخایر غلات و زیربناهای حیاتی در اوکراین متهم کرده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که عدم احیای توافقنامه صادرات غلات از طریق بهیره سیاه به معنی آن است که آسیب پذیرترین افراد بیشترین هزینه را خواهند پرداخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان میگوید که در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان با هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرده است. فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگ کننده ملل متحد در امور افغانستان، در سفر خود به اسلام آباد در دیدار با هنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان نیز بر حمایت مستمر اقتصادی مردم عام افغانستان به خصوص زنان و دختران تاکید کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، میگوید که در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفتگو کرده است. آصف درانی به تاریخ 25 جولای در توییتر خود نوشت که در این دیدار درباره مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی، حقوق زنان، تحریم‌های بانکی، پول‌های منجمد شده و بحران بشری گفتگو کرده است. فریدون سنرلی اوغلو در سفر خود به اسلام آباد با هنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان نیز دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار دو طرف بر حمایت مستمر اقتصادی مردم عام افغانستان به ویژه دختران و زنان تاکید کردند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در توییتر خود نوشت که طرف پاکستان نیز قول داده است که با جامعه جهانی در افغانستان همکاری کند. مقامات پاکستانی در حال با هماهنگ کننده دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفتگو می کنند که پیش از این برخی از مقامهای پاکستان از جمله لویدرسیز اردوی پاکستان و وزیر دفاع این کشور حکومت طالبان را متهم کرده بودند که در برابر تحریک طالبان پاکستانی که در افغانستان فعال و از این کشور حملات را در پاکستان سازماندهی می کنند اقدام نمی کند. سمی یوسفزای یکی از تحلیلگران می گوید که در حال حاضر بین پاکستان و طالبان تنش وجود دارد، اما به خاطر روابط قبلی پاکستان با طالبان این کشور به طالبان نشان می دهد که از آنها حمایت می کند تا در سطح جهانی به رسمیت شناخته شوند.
افغان طالبان و تا پاکستان،
پاکستان می خواهد به طالبان افغانستان نشان دهد که ما هنوز با شما همدردی می کنیم و تلاش میکنیم که راهی با جهان پیدا کنیم، اما طالبان افغانستان تمایلی جدی برای بررسمیت شناختن ندارند، زیرا اگر آنها نگران بررسمیت شناختن نبودند مشکلاتی را که برای افغانها ایجاد کردند حل میکردند، اما به نظر نمیرسد که جامعه بین المللی تمایلی شدیدی برای بررسمیت شناختن آنها داشته باشد.
باید حل شوی وای.
زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، میگوید که پاکستان وضعیت کنونی افغانستان را به نفع خود میداند و با آن که آشکارا از حکومت طالبان در افغانستان راضی است، اما با آن هم از آدرس افغانستان مطمئن است. آقای شمس بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت کنونی افغانستان به نفع پاکستان است. افغانستان منزوی از جهان، بی ارتباط و وابسته با پاکستان هدف پاکستان بود که ده ها سال برای رسیدن به آن سرمایه‌گذاری کرده بود. بنابراین پاکستان از وضعیت کنونی افغانستان راضی است.
نزدیک به 2 سال از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، اما هیچ کشور از جمله پاکستان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. مقام های طالبان بارها گفتند که حکومت آنها همه شرایط را برای به رسمیت شناختن دارد، اما جامعه جهانی هنوز آنها را به رسمیت نمیشناسد.
بسیاری از مردم در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور می گویند که مسئولان محلی طالبان پولهای آنها را جمع‌آوری کردند، اما برایشان خدمات ارائه نکردند. 5 ماه پیش طالبان برای اعمار شهرهای غور هرات از مردم پول جمع کردند و قرار بود با این پول 15 کیلومتر سرک قیریزی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خلاصه دیگه قرار گرفتیم که ما 1000 افغانی باید قرض بکنیم و پرداخت.
محمد ظریف یک کارگر روزمزد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان است. به گفته اش روزانه 200 تا 250 افغانی درآمد دارد و به سختی میتواند مخارج خانواده 5 نفرش را تامین کند. اما محمد ظریف دستور طالبان مجبور شد 1000 افغانی را قرض بگیرد و به طالبان بپردازد. چون مسئولان محلی طالبان در غور در جلسه در آغاز ماه دلو سال گذشته تصمیم گرفتند که هر فرد 1000 افغانی، هر دکاندار 5 الی 30 هزار افغانی، کارمندان ادارات و نظامیان طالبان حقوق یک ماه خود را برای قرضی بخشی از شورای غور هرات پرداخت کنند. مسئولان محلی طالبان در 29 ماه دلو سال گذشته کار قرضی 15 کیلومتر شورا را از پول مردم آغاز کردند و قرار بود مرحله اولی آن در ظرف 4 ماه تکمیل شود، اما محمد ظریف میگوید که کار متوقف است.
ما مردم فقیر بیچاره که به هر قسمی که بوده اما 1000 افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه و جور بشه، اما متاسفانه حال کار خوابیده.
کارمندان اداره محلی در غور نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان به علت ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. برادی آزادی گفت
ایوالی صاحب گفتن که ما از ظرف 4 برج 5 برج ما ایر خلاص میکنیم تمام میشه، متاسفانه همو هم نشد.
یک مقام طالبان نیز تایید میکند که کار غیرزی متوقف شده. این مقام طالبان که در کمیته جمع‌آوری پول مسئولیت دارد اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد، اما به شرط افشا نشدن این نامش برادی آزادی میگوید که آنان بیشتر از 200 میلیون افغانی را از مردم یادی و کارکنان ادارات جمع‌آوری کردند. او گفت که این پول را برای ساخت کوتل بکک در مسیر شورای غور کابل و یا هم جای دیگر مصرف خواهند کرد.
باید رفتن به کوتل بکک و کلان تراسی کردن. مسیر حضور که در زمستون خیلی سخت بود تغییر دادن. یک نقشه کشیدن آمده دیزاین و بررسی کرد. بالاخره که کار سر حضور همی لازم جریان داره. که شاید مثلا او مسیرش تغییر ده، اگرچه او هم تحت نقشه امارات است که باید کار شود. اما پول که محقوق انشالله به او جای دیگه مصرف میشه.
خواستم دیدگاه عبدالواحد اما سخنگوی والی غور را نیز در مورد انتقاد مردم داشته باشیم، اما او تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ ارائه نکرد. نجیب الله امینی یک فعال مدنی در غور برادی آزادی میگوید که امیدوار است اداره‌های بین المللی به وضعیت فعلی رسیدگی کنند.
امیدوارم که نهادهای بین المللی که در راستای شفافیت و دادخواهی در افغانستان کار میکنند و در سطح دنیا کار میکنند در این راستا یک توجه جدی نمایند تا اینکه حق مظلومی و یتیمی که در او سرزمین ازشان بزرگ گرفته شده پس دوباره بر مردم داده شد.
6 ماه پیش مردم ولایت غور به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان به بهانه ساخت جاده های محلی کمک های بشر دوستانه موسسات را از آنان جمع آوری می کنند، اما هیچ جاده ای نمی سازند.
پیام ها و نظریات شما.
حالی هم چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد موجه از مامورین پرسال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کن نکو هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجه زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجه رفتیم به تقریب هم شدیم در اصل تقاوت رفتیم هم در مکران کنس مامورین و هم پیرداره در اصل تقاوت با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال سرزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه کلام کاری نیست که میبوریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخ که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالت در جمع خود بکشن؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما، نظر شماست.
7:30 صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفته وار زن و زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا افغانستان را یکی از آسیب پذیرترین کشورهای خوانده که از آفات طبیعی مانند سیلاب‌ها و خشکسالی زیاد متاثر است. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در سه حمله جداگانه 3 تن از طالبان را کشته است. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهار نظر نکرده است. مقامات ایرانی دیروز خبر دادند که شمار از پیروان دین بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند و در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل اسپانیا 2 تن کشته شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نو می آیند، لسانیات ندارن، دخان هستن و اکثرا فرست دارن، تشویش های خود دارن، خاموش هستن، گپ نمی زنن.
صدای خانم گلاله حبیب یکتن از زنان نویسنده افغان مقیم در آلمان بود که از چالش ها و مشکلات زنان مهاجر افغان یادآوری کرد. با گفته ای وی اکثر این زنان مهاجر خسته و مایوس به نظر می رسند. مریم یک تن از زنان افغان که مدت کمی می شود و کشور امریکا مهاجرت کرده است می گوید درست است که مهاجرت و نابلدی کشورهای بیگانه مشکل و سختی های خود را دارد، اما اگر به هر کاری بدید مثبت دیده شود مشکلات آسان تر می شود. امروز در مورد مشکلات زنانی بحث می کنیم که بنابر ندانستن فرهنگ کشورهایی که مقیم هستند بحث میکنیم. ما رو هم رو باشید. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، شمار زیادی از شهروندان افغانستان که زنان هم شاملن مجبور شدن کشورشان را ترک و به دیار غربت پناه ببرند. به گفته آنان با اینکه علاقه به مهاجرت نداشتند و بیشترشان زندگی مناسبی در افغانستان داشته و مصروف زندگی نرمال خود بودند، اما بنابر مشکلات امنیتی در افغانستان دست به مهاجرت های اجباری زدند که از این رو اکنون با مشکلات روبرویند. به گفته برخی از زنان، نداشتن آرامش ذهنی و ندانستن زبان کشور مقیم این زنان رو با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. گلاله حبیب یک تن از زنان نویسنده افغان که از مدت 13 سال به این طرف در کشور آلمان زندگی می کند می گوید زنانی که در 2 سال اخیر مهاجرت کردند با انواع چالش های مواجه شدند. خانم عبیب همچنان گفت اکثر این زنانی که با مشکلات مواجه هستند سواد کافی ندارند.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آین لسان یاد ندارن دخان هستن اونامو و اکثرا خانمایی را که بایش آشنایی دارم اینا استرس دارن، تشویش های خود دارن، خاموش هستن، گپ نمیزنن. بر کسایی که سواد کافی ندارن از افغانستان آمدن در یک محیط فوق العاده متفاوت داخل میشن، به او خاطر مشکل است برشان. در کمپ هم بسیار خستکان برشان است، اما اکثرا مردا و زنایی که در کمپ ها زندگی میکنن قرار اطلاعی که آدم از کمپ ها داره یا یکان گزارش که آدم از کمپ ها میگیره و مشنوه، اکثر مردا و زنا بین خود بسیار در جنگ و دعوا میباشن و اکثرا آزرده خاطر میباشن، زن از شوهر، شوهر از زن. او خاطر اکثر خانمایی که در آلمان است مطلق بی سواد ماندن.
اما شماری از زنانی هستند که توانستند با مهارت و استعدادشان این همه مشکلات مهاجرت را خودشان تا حدودی حل کنند. مریم یک تن از این زنان است که مدت کمی می شود به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده است و می گوید او زبان انگلیسی را به صورت بهتر می داند که به همین دلیل توانسته به مدت زمان کمی با جامعه آمریکا سازگار شده و صاحب کار شود.
وقتی که نظام ازم پرسید، ما و شوهرم اومدیم طرف امریکا. وقتی که به امریکا اومدیم بعد از یک ماه تونستیم که کار پیدا کنیم. ما و شوهرم هر دوی ما صاحب کار شدیم. جریان کار ما قسم است که به ایجا برش میگن کشیر یا همو خزانه دار که در یک سوپرمارکت ها کار میکنیم. چون لسانیا داشتیم، لسانیا یکی از ضرورتهای مهم است که کسی که میخواد خارج بیه به زندگی کردن لسان همون کشوره که داشته باشه برش بسیار سهولت ایجاد میشه.
خانم مریم هم تایید میکند که بخش بزرگی از پناهجویان افغان که در دو سال اخیر به کشورهای دیگر به خصوص ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند به دلیل ندانستن زبان انگلیسی و یا زبانهای رایج کشورهای دیگر با مشکلات کاریابی روبرویند. به گفته خانم مریم او کوشش کرده تا زنان و خانواده هایی که تازه افغانستان به آمریکا می آیند آنان را تا جای کمک و رهنمایی بکند.
چون خودم یک خانم هستم درک میکنم که چقدر مشکل هستم و میخاطر کوششم به این بوده که به خانم ها را کمک کنم، خاطر لسان، به خاطر بعض کورس ها، به خاطر بعض کارت ها، بعض مسائل اداری هست که اینجا نابلد باشه آدم بسیار مشکل هست. به خاطر با خانم ها که خودم به تماس هستم بیشتر کمک شدیم و کمک میکنم انشاءالله.
در حالی که وضعیت حقوقی زنان در اجتماع افغانستان خراب و قابل نقد است، ولی این خرابی اوضاع را افغان ها با خود به مهاجرت میبرند. یعنی خانواده هایی که افغانستان را ترک می کنند و در کشورهای اروپایی و یا غربی ساکن می شوند، زنان به حقوق مدنی که در این جوامع وجود دارد به سادگی نمی رسند. فریده نگزاد یک تن از زنان ژورنالیست افغان که اکنون مصروف فراگیری دوره مستری خود در کشور کانادا است گفت طبعا هر کسی که به یک کشور دیگری هجرت می کنند در ابتدای زندگی با یک سلسله مشکلات مواجه می شوند. مصاحبه ای را با خانم نگزاد در مورد وضعیت زنان تازه وارد به کشور کانادا انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نگزاد در آغاز سخنانش از عمده ترین چالش هایی که مهاجرین تازه وارد به کشورهای خارجی به خصوص کانادا با آن مواجهند یاد کرده گفت
بزرگترین چالش یا مشکل امو تفاوت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی میباشند. چرا یک جهت اونا زیر استرس و فشارهای روانی هستن یا روحی هستن که ترک وطن کردن، همه دار و ندار و داشته ها و دستاورد ها و خاطرات و تعداد زیادی از دوستای خود افغانستان بسلا رها کرده آمدن و یک ترومای به سر دارن و خود از یک چالش کلان است که زمان وارد یک کشور میشین با یک محیط یا کمیونیتی مطلق متفاوت روبرو میشین که این تا خود با او سازگار بسازن کلانترین چالش است، بخصوص چالش های لسانی یا زبانی که متاسفانه بیشترین کسایی که از افغانستان میان امو تامین ارتباطات که باید به زبان انگلیسی شوه یا بتانن امو مشکلات خود به زبان روان فصیح انگلیسی به صلاح برسانند به مشاور یا به مو کسی که همراهشان نیاز است که باید معلومات بتن، یک چالش کلان است. اما همچون مشکلات هایی که فراروشان است، این میتونه به عنوان یک چالش کلان، چون از یک جهت فشار روانی و یا امو به اصطلاح ترومایی که به سر دارن، و از یک جهت دیگه با یک محیط تازه یا جدید وارد اجتماع میشن، خود از این میتونه یک چالش کلان محسوب شود.
خب خانم نگزاد، اگر لطف کرده بگوین که از نظر شما عود زنان افغانی که به خارج از کشور مهاجر شدن تا چی حد توانستن با جوامع خارج خود وفق بتن و سازگار شوند، چگونه و چطور؟
خب شاید بسیار زود نتونن که خود سازگار بسازن، هنوزم آماده از این پذیرش همش یک تفاوت ها شاید نباشن، اما با مرور زمان، با گذشت زمان میتونن که برای خود برنامه های به خاطر بسلا امو سازگاری با اجتماع یا کمیونیتی اینا داشته باشن، چه با برنامه های سازمان مهاجرت یا مشاورینی که برشان داده میشه، یا امو کیس ورکرهایی که برشان کار میکنن، کسایی که امی مراحل پروسه یا روند کار از اینا را پیگیری میکنه تا زمانی که اینا جا به جا میشن، بعد جا به جا بر از اینا برنامه های آموزشی و تفریح و سرگرمی چه برای خودشان چه برای اطفالشان میتونن، باز این میتونه که حداقل یک فضا را ایجاد بکنه یا زمینه سازی بکنه برای تغییر ذهنیت های او تعداد خانمایی که از افغانستان آمدن، به خصوص کسایی که کم سواد هستن یا سواد ندارن، مثلا در کنج خانه ها بودن و مثلا بسیار بهشان مشکل خواهد باشه که اونا با همو شرایط، با همو مثلا عناناتی که در افغانستان زندگی میکردن در اینجا خود پیدا بکنن و سازگاری بکنن. ممکن زمانگیر باشه برای یک تعداد، اما برای یک تعداد کسایی که از قبل جهان دیده بودن، حداقل سفرهای داشتن یا در ساحات کاری متفاوت، سفرهای ولایتی یا منطقه یا جهان تجربه سفر داشتن، یا تجربه امو کار یا حداقل زندگی در یک اجتماع نو داشتن، بر از اون انقدر مشکل شاید نباشه. در بعضی حالات بتونن خودشان برای خود زمینه ها را ایجاد بکنن، در حالی که اونم آسان نیست. قسمی که شما میفهمین، باید برتان بگویم که یک بخش دیگه ازی که چه تعداد زنانی که آمدن مثلا میتونن بر خود کاریابی بکنن، ببینین زنانی که کم سواد هستن و یا سواد کافی ندارن، با او تعداد خانم ها در خانه نشستن یا اگر زمینه های کاریابی پیدا نمیشه، آنقدر مایوس و دلگیر و دلتنگ نیستن، چون اونا عادت داشتن که بیشتر با کارهای روزمره خانواده و فامیل مصروف باشن. اما برای کسایی که از قبل تجربه کاری داشتن، کار کردن، یک عمر تحصیل کردن، نصف برابر از او را تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست ها یا وظایف مختلف مدیریت می کردن، امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتانن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کس ها ما میشناسم که از این ناحیه رنج میبرن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشان چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همو ذهنیت و فرهنگ مرد سالارانه ای که در افغانستان داشتن، انوزم با امو مفکوره در اونجا هم امروی زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله، دقیقا متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم و زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و اون اجتماع یا کمیونیتی را متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتانن حداقل به امو اجتماع خود عیار بکنن.
به این دلیل یک تعداد از خانواده های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه های خانوادگیشان شد، یعنی نتانستن سازگاری داشته باشند، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خودش پیش ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره. اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم امو مرد سالاریشان هنوزم است، در اینجا میخواین که با امو شرایط و با امو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که امو بسلا حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشن و برای دخترانشان خصوصا برای خانمای خود اجازی از ایره نمیتن که اونا واقعا بتانن از فرصت ها یا از امو مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشه اونا بتانن استفاده بکنن. این در آینده برای خودی خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او را پیش ببره و با یک کاری که باید بره از او یک عاید داشته باشه و از او امرار معاشرت بکنه او را هم داشته باشه، این امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه را بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی را باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر ما بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن، مثل افغانستان فکر نکنن. و اینمی تاریکی هایی هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم به امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما بر شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی آمریکایی هم این اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و امو یک مبلغ پولی که به عنوان امو طفل واریز میشه در بانک برای بانک مادر میاد تا که اطفال زیر سن است. او بانک مردا، ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول، یعنی این مهم است که چی تو بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازهای خانوادگی ازم نپاشه و امو محفوظ باشه در میجه. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادگی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانن، از لحاظ حقوقی ما شما میفهمیم چقدر مشکل است، از لحاظ اجتماعی بر دو جانب مشکل است. اما باید کوشش شود که در هر دو حالت زنایی که در اینجا می آیند، مردایی که در اینجا می آیند، اما مسئولیت های خودم بپذیرند و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شود و داده شود تا بتوانن مستقلانه یک دیگر را کمک بکنن. غیر از او اگر همین قسم قیدات وضع شود باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگه به صد قوانین و اصلاح های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شود، این باز برای اردوشان مناسب و خوب نمی باشه.
قسمی که گفته میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن، شاید تا جای توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاریابی تا جای حل کرده باشد، اما زنانی که کم سوادن و یا هیچ سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن، بوده زنان با کدام چالش های مواجه هستند؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتن، تجربه کاری داشتن، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودن یا
از خود سرمایه های کوچک داشتن به عنوان هر کسی که کار میکردن. اونا واضح هست که کم دسترسی دارن، مثلا برش پیش زمینه ها را برن، از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود را در یک جای پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمیکردن یا سواد ندارن، برو تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به همون سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و عمو مشاورینی که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشون اینا از عمو برنامه های آگاهی دهی و از مشاور از لحاظ عمو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی با سواد هم هستن، متاسفانه فرهنگ فرق میکنه، یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک های تفریحی، از ساحات اجتماعی، از یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز عمل های کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شده، آلان که در افغانستان بار بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن، این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشند. اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل، خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی ای تعداد خانمایی که در کابل بودن، امروز اگه بیاین اینجا بیکارم باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسیار زود تانستن خود اجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوتهایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودم و کارهایی که بتانن حداقل آغاز کارشون باشه خودم مصرف ساختن. در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن، متاسفانه اسنادشان در دستشان 2 سال یا کسایی که حتی قبلا آمدن 5 سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکن صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شوند که نشدن، و یک تعداد دیگه که حتی اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا اصلا قبول نمیشه، اسنادشان که ارزیابی میکنن میگن سندتان قابل قبول نیست. کسایی که حتی لیسانس هستن اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن، یعنی به این معنی است که این مشکلات و چالش‌های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم این دامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائل که میگه ما کش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل در نظر داریم. الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن، هنوز هم این مشکل رفع نشده.
او در خانوادهایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردن، از نظر شما چطور بتانن که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانوادهای خود از لحاظ اقتصادی تامین بکنن؟
یک تعداد خب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا موبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن، با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتونن، این شک نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت هایستن که وقتی یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن به مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. ما فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه، بخصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محلی که اینا هستن. این بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنیم که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخواین با این کار دست بزنن که متاسفانه میفهمین که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برش مهم نیست. پول داشتی زندگی میکنی، نداشتی دیگه برای کسی دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید بره. به این معناست که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری های خود بکنیم و در ایدیا یا در فکر سرمایه گذاری باشیم، و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن. از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و با یک سرمایه گذاری بهتر بسلا که بتونه بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. به این دیدگاه ماست. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب به حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کسی بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور رو داشتم. نه، اینجا من به مفکوری از این بودم که ما باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است ما به امون لیول خدا برسانم، تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصتهای تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از او استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری را از این بود فکر کردیم.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج به خصوص کانادا لطف کردین، ممنونم. با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان که در هر گوشه و کنار دنیا قرار دارند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه نماییم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، حالا حافظ و ناصرتان.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38